رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام بر شما شنوندگان سحرخیز رادیوی آزادی. طاهر سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 14 ژانویه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 بامداد.
بامداد بخیر. شنونده عزیز و ارجمند، رحمت کریمی دولت هستم. در مجله بامدادی شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد است و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهمی ساعت توجه کنید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش از هر راه ممکن به بازماندگان زمین لرزه مدهش در حیطی کمک خواهد کرد و روز چهارشنبه گفت به حکومتش دستور داده است به خاطر حفظ جان مردمی آسیب دیده کمک فوری و هماهنگ شده برسانند. من دستگاه اجرایی حکومت را هدایت کردم تا برای حفظ جان مردم کمک های فوری هماهنگ شده و قاطعانه برساند. مردم هایتی در امر رهایی فوری افراد زیر آوار مانده، ارائه کمک های بشری، غذا، آب و دارواری که روزهای آینده به آن نیاز خواهند داشت، از حمایت کامل آمریکا برخوردار خواهند بود. گروه های نجات بخش از امریکا دیروز برای کمک به هایتی شتافتند. زمین لرزه مدهش 7 درجه روز سه‌شنبه قسمت زیادی شهر پورتوپرینس پایتخت هایتی را ویران کرد و گفته می شود تعدادی هلاک شدگان از 100,000 نفر هم بیشتر خواهد بود. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد وضع بشری در هایتی را فوق العاده خوانده گفت که سازمان ملل برای هماهنگی کمک ها گروه فوری را تاسیس می دهد. سازمان بین المللی صلیب سرخ می گوید احتمالاً در این زمین لرزه بیشتر از 3 میلیون نفر آسیب دیدند. زیادی بیشتر را دایر به فلاکت طبیعی هاییتی در ادامه برنامه می شنویم.
پیر مارل فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی اظهار امیدواری کرد که انتخابات پارلمانی تاجیکستان شفاف و عادلانه و موافق با معیارهای بین المللی صورت می گیرد. دیپلمات بلند مقام اتحادیه اروپا برای بررسی مسائل همکاری های دو طرف است و شرایط حضور ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه به تاجیکستان آمده است. پیر مارل دیروز با نمایندگان احزاب سیاسی ملاقات کرد و انتظار می رود با رهبریت تاجیکستان هم گفتگو کند.
حکومت اسرائیل به خاطر رفتار ناجایز با سفیر ترکیه از این کشور رسما عذر خواسته است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه با نشر بیانیه ابراز امیدواری کرد که این عذرخواهی به جنجال بین دو کشور خاتمه خواهد داد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت انقره پوزیشی را که می‌خواست و انتظار داشت گرفت. این ماجرا روز دوشنبه بعد از آن شروع شد که دنی ایالون معاون وزیر امور خارجه اسرائیل به خاطر اعتراض از یک فیلم تلویزیونی ترکیه سفیر این کشور با وزارت احضار کرد و او را در کرسی پست نشانده و همچنین دستش را نفشرد. در این فیلم ترکیه ماموران امنیتی اسرائیل ظالم و بی‌رحم تصویر شدند. ترکیه پیشتر از این تهدید کرده بود که اگر اسرائیل برای رفتار تحقیرآمیز با دیپلمات ترک عذرخواهی نکند، ترکیه سفیرش از تل اویو را فرا خواهد خواند.
دادگاه عالی تاجیکستان با بازبینی حکم گروه 33 نفره آغاز کرده است که در فساد مالی و از خود کردن مالکیت دولتی گناهگار دانسته شدند. این گروه 33 نفره را شریکان نظام جورایف، یک تاجر با نفوذ ناحیه اسفره و وکیل سابق مجلس ولایت سوخت می دانند که با جنایت های سنگین متهم می شود و در خارج از تاجیکستان به سر می برند. با وجود به سالهای طولانی زندان محکوم شدن این افراد، دادستانی کلی تاجیکستان حکم آنها را سبک خوانده و دیگر باره از دادگاه عالی خواست تا پرونده جنایی گروه 33 نفری را از نو بررسی کند. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهیم شنید.
روز چهارشنبه در افغانستان 4 سرباز آمریکا و 1 سرباز فرانسوی را کشتند. 2 سرباز آمریکایی تابع نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان به گفته این نیروها در شرق کشور بر اثر ترکش بمب خود ساخته به هلاکت رسیدند. سرباز سوم آمریکایی در جنگ با افراطگرایان در جنوب افغانستان و 4 نیز بر اثر انفجار در شرق کشور جان دادند. حکومت فرانسه اعلام کرد که 1 سربازش را بر اثر انفجار بمب در شمال و شرق شهر کابل تلف داده است. روز چهارشنبه همچنین 4 متخصصی ارتش افغانستان هنگامی خونسا کردن بمب در ولسوالی شرقی خوست هلاک شدند.
9 نفر از طرفداران مخالفین قرقیزستان به نشان اعتراض از زندانی کردن یک سیاستمدار مخالف و آنچه که تنزل آزاری های سیاسی در کشور خواندند به گروسنه‌نشینی شروع نمودند. اعتراضگران در نزد قرارگاه حزب مخالف سوسیال دموکرات در شهر بیشکک نشیمن زدند. اولی همین هفته دادگاه نظامی اسماعیل اسحاقوف وزیر پیشین دفاع و سیاستمدار مخالف حکومت قرقیزستان را با اتهام فسادکاری به 8 سال زندان محکوم کرد. اسماعیل اسحاقوف میگوید اتهامات علیه او انگیزه های سیاسی دارد. روز سه‌شنبه سازمان خانه آزادی با ذکر عقب رفت دموکراسی در این کشور قرقیزستان را کشوری ناآزاد عنوان کرد.
با آخرین خبر این است که یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین رقیب اصلیش در انتخابات ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ را متهم کرد که قصد دارد از راه تقلب کاری در انتخابات به پیروزی دست یابد. یولیا تیموشنکو در این باره روز چهارشنبه در جلسه حکومت اوکراین در شهر کیف سخن گفت. ویکتور یانوکوویچ ضمن پاسخ به این بیانیه در شهر سیمفروپول کریم گفت مخالفان نمی توانند در نتیجه انتخابات تقلب کنند و این مقامات رسمی هستند که قادرند با مکانیزم و ساختار و وزارت امور داخله به چنین کار دست بزنند. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین 17 انور برگزار می شود و بنا به نظرخواهی ها از میان نامزدها یانوکوویچ و تیموشنکو شانس بیشتری صاحب شدن به مقام رئیس جمهور را دارند. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر گزارش های تحلیلی و عکس و ویدیو سری بزنید به وبسایت ما به نشانی آزادی .org و یا آزادی .tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و ساعت هم در شهر دوشنبه 6:07 می شود و در این فرصتی مجله بامدادی و قبل از معرفی گزارش های برنامه رحمت کریم و شما را با وضع امروزه هوا در تاجیکستان آشنا میکند. رحمت کریم بفرمایید.
بله تایر، اداره هواشناسی تاجیکستان برای امروز در اکثر نقاط تاجیکستان هوای بی‌بارش ولی در برخی مناطق ابرآلود و باباریدن برف را پیش بینی میکند. در ولایت ختلان روزانه از 3 تا 9 درجه، در ولایت سوخت 1-6 درجه، در شهر دوشنبه و برخی نواحی تابع مرکز نیز تا 8 درجه گرمی پیش بینی میشود. در ولایت بدخشان هوا نسبتاً سردتر مثل روزهای گذشته و 3-8 درجه سردی در طول روز پیش بینی میشود.
تشکر احمد کریم و خوب شنونده ارجمند، اینک عنوان گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
مهلت پیشبری نامزدها با مقام وکیل پارلمان و مجلس های محلی تاجیکستان به پایان رسید.
روزی سیاه مردم آسیب دیده و از زمین لرزه مدهش در هاییتی.
بازبینی پرونده 33 نفر از شریکان یک تاجری تاجیک که به دزدی مالکیت دولت گناهکار دانسته می شود.
و برنامه نوی برای خواهشمندان تحصیل در دانشگاه های اسلامی خارج از تاجیکستان. شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های زیادی دیگری از تاجیکستان و دیگر گوشه های جهان داریم که با هم خواهیم شنید. اما حالا از حال مردمی مصیبت زده هاییتی میگوییم که روزی سیاه دارند. بنا به گزارش های اخیر تعداد قربانیان زمین لرزه مدهش روزی سه‌شنبه در این کشور از 100 هزار نفر هم بیشتر خواهد شد. تلویزیون های غربی صحنه های رقت‌آور افراد مجروح و محتاج و خانه های ویران و ولنگار را نشان میدهند، ولی باز هم گفته میشود وسعت فلاکت به اندازه است که تصور ورش مشکل می باشد. این زمان کشورهای جهان شتاب دارند تا به مردمی محتاج و جهت نجات بازماندگان حادثه به هاییتی شتابند. تصویری وضع در هاییتی را در گزارش لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی می شنویم.
کمک های بین المللی در حال رسیدن و هاییتی می باشند. بر اثر زمین لرزه قوی در این کشور واقع در جزیره در اقیانوس اتلانتیک هزاران نفر به هلاکت رسیده، خانه های زیاد با خاک یکسان شده است. زمین لرزه 7 درجه ای بگاهی روز 12 ینور به عمل آمده بناهای زیادی را در سراسر کشور ویران کرد. این قوی ترین زلزله در 200 سال اخیر به حساب می رود. بناهای حکومتی، مدرسه ها، بیمارستان ها و مؤسسه های معیشی با خاک یکسان شدند. طبق تخمین های رئیس جمهور کشور رنه پریوال، بر اثر فلاکت طبیعی هزاران نفر به هلاکت رسیدند. سناتر یوری لاتورتیو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که امکان دارد که دست کم 500 هزار نفر نابود گشتند و اما گرفتن امور دقیق غیر امکان است. سازمان بین المللی صلیب سرخ خبر داد که بیش از 3 میلیون ساکنان هاییتی با کمک های فوری نیاز دارند و برای ارزیابی وضع و آسیب یک یا دو روز لازم است. بنا به گزارش ها در پایتخت کشور تمام بیمارستان ها تماما تخریب شدند یا اینکه با سبب خطر کسی نمی تواند وارد آنها شود. کوبای همسایه که در آن هم تکانهای سوست احساس میشد با هیئت 30 پزشک خود را فرستاده آنها در دو بیمارستان صحرایی به آسیب دیدگان یاری تعجیلی طبی میرسانند. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، فرانسه، بلژیک، شوئیسیا، لوکسمبورگ و هلند به هیئت گروههای ارزیابی وضع و گروههای نجات اعزام کردند. این گروه ها تجهیزات نجات و سگ های جستجو کننده دارند. دیگر کشورها و سازمان های بشر دوستانه به هیئت خیمه ها، دارووری، تجهیزات پالایش آب، طبیبان و گروه های علاقه پیشنهاد کردند. کشتی های نیروهای دریایی آمریکا و هواپیماها به سوی این کشور آسیب دیده روانه شدند. کشتی ها و هواپیماها تجهیزات نجات بخش، کمک تعجیلی و چربول ها برای جستجوی آسیب دیدگان میبرند. آلمان اعلام نمود که به حیث کمک تعجیلی 1,450,000 دلار می‌دهد و اتحادیه اروپا وعده داده است که 4,370,000 دلار جدا می‌کند. سازمان ملل متحد گفت که بیش از 100 کارمندش در آن کشور به شمول رئیس دفتر نمایندگیش در هایتی و معاونش بدرکند و بنای نمایندگی واقع در پایتخت کشور پورتو پرینس سخت آسیب دیده است. سخنگوی سازمان ملل متحد در امور عملیات‌های بشردوستانه گفت که محبس اساسی پورتو پرینس خراب شده و طبق خبرها بازداشت شدگان فرار نمودند. در نیویورک دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون اعلام نمود که چاره‌های بی‌سابقه امدادی ضرور خواهد شد.
It is now clear that the earthquake has had a devastating impact on the capital Port-au-Prince.
الان آشکار شد که زمین جنبی با پایتخت پورتو پرینس تأثیر فلاکت بار رساند. به نظر می رسد که دیگر منطقه های هایتی در اکثر آسیب ندیدند. طوری که به شما معلوم است، بناها و زیربنای تمام پایتخت سخت آسیب دیده است. خدمات اساسی نظیر تأمین اهالی با آب و برق تقریبا کلا نابود شد. مرکز زلزله در همگی 15 کیلومتر دوری از پایتخت این کشور بود است. شبکه‌های مخابراتی بر اثر زمین لرزه از کار ماندند و راه‌ها نیز کس ناگذار شدند. یان روجر از سازمان بین‌المللی سیو ذ چیلدرن با تلویزیون استرالیا منظره را چنین تصویر نمود. شما گریه و فریاد مردم را می‌شنوید هنگامی که آنها درک می‌کنند که نزدیکانشان را گم کردند. آنها نمی‌توانند فرزندانشان را پیدا کنند. و بعد از این شما باز این فریادها رو میشنوید هنگامی که یگان نفر رو از تگ ویرانها زنده به بیرون میکشند. وزیر امور خارجه امریکا هیلری کلینتون گفت که کشورش برای هماهنگ سازی کوشش‌های امدادی از ستاد نیروهای نظامی امریکا در هوایی کمک میرساند. با وجود این کلینتون سفرش رو با کشورهای پاپوا گوینه نو، زلندی نو و استرالیا قطع نکرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
شنونده عزیز، با آمدن هر اطلاعی تازه سایت شما را در جریان خواهیم گذاشت، اما حالا یک آگهی کوتاه میشنویم و میرویم به استودیوی دوشنبه و از پایان مهلت پیشبری نامزدها به مقام وکیل به پارلمان تاجیکستان میشنویم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
ادامه مجله بامدادی. روز سه‌شنبه مهلت پیشبری نامزدها به مقام وکیل پارلمان و مجلس های محلی در تاجیکستان به پایان رسید. اکنون داوطلبان کرسی وکیلی باید 3 روز منتظر باشند تا کمیسیون مرکزی انتخابات اسناد آنها را بررسی و سپس ثبت نام کند. در معرکه فعلی تمایل های نو مشاهده می شود و اول اینکه داوطلبان مقام وکیلی این سال کمتر بوده و ثانیاً بیشتری نامزدها از فهرست های حزبی از جمله از احزاب نهضت اسلامی، سوسیال دموکرات، کمونیست، سوسیالیست همزمان در حوزه های یک مندتی هم پیشبری شدند. جزئیات بیشتر را در این باره از حرمگل قادر خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه می شنوید.
کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید تا به امروز در 41 حوزه انفرادی انتخابات پارلمانی ماه فوریه 58 نامزد به قید گرفته شده است. رئیس این کمیسیون میرزاعلی بالتیف گفت تا حال راجع به پیش آمدن مشکلات برای نامزدها به این نهاد یگان شکایت وارد نشده است.
و یک مندتر در همه حوزه خدا سوجتوشون می سپورن اونا و 7000 گروی با انتخاباتی دورن همو مبلغ برده بربنگ جو می سپار کپیتال سوارده می چند در دلی همو ادم همش که باشد کمیسی حوزه همو رو دیده با قید می گیرد.
طوری هم که از امور احزاب سیاسی برمی آید بخش اعظم از افراد پیشبری شده در حوزه ها هنوز ثبت نام نشدند. تا به امروز حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان 41 نفر، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حدود 20، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان 22 نفر نامزد، حزب اگراری تاجیکستان حدود 21 نفر نامزد، حزب دموکراتی تاجیکستان 7 نفر نامزد، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 13 نفر نامزد و حزب کمونیست تاجیکستان 10 نفر را به حیث نامزد به انتخابات 28 فوریه پیشبری کردند. اما در حوزه های انفرادی تا کنون همگی یک نامزدی زن ثبت نام شده است که آن هم رکتوری دانشکده زبان ها و نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی مرحبا جبرو است که در ناحیه سینای پایتخت وارد رقابت خواهد شد. یک بخش عمده نامزدهایی را که از طریق حوزه های انفرادی برای دریافت کرسی وکیلی مجلس نمایندگان مبارزه خواهند برد منصبداران دولتی تشکیل می دهند. مثلا شیر محمد شایان نماینده رئیس جمهور در مجلس نمایندگان در حوزه شاه منصور، شکرجان ظهورف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در رشت، مهراجدین حکیموف سردار ریاست دادستان کلی تاجیکستان در فیض آباد و دولتعلی دولتزاده معاون بتازگی از مقام آزاد شده رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در حوزه رودکی ثبت نام شدند. از دیگر نامزدهای شناخته و مطرح محمد علی حی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که در حوزه رودکی با آقای دولتزاده دست و پنجه نرم خواهد کرد. خبرنگاری معروف جمعخان تیمورزاده به نمایندگی از حزب دموکرات در حوزه همدانی و دولت دوستمان سابق وزیر رشد اقتصاد و سودا همینطور در حوزه رشت واردی مبارزه خواهند شد. به نظر کارشناسان این نوبت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با یک تاکتیک نو واردی سبقت شده منصبداران پروزن را در حوزه ها پیشبری کرده است که مقام دولتی و پشتیبانی حزب حاکم به شانس پیروزی آنان می افزاید. آکوشا کبیری نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نامزد از حوزه فیض آباد میگوید که در مقایسه با انتخابات گذشته این دفعه ثبت نامزدها در حوزه های انفرادی بدون مشکل سپری می شود که مردم را نسبت به اجرا شدن وعده رئیس جمهور در مورد برگزاری انتخابات شفاف خوشبین تر می کند.
امروز ما به حوزه آمدیم و شخصانی که پیشنهاد کردن با آنها معامله خوب است. می دارن که تا به خیدگیری معامله هم خیلی خوب می شود.
اما مسعود صابیروف رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان به این باور است که به آسانی انجام شدن ثبت نامزدها هنوز علامتی ثابت یک انتخابات شفاف نیست، بلکه میزان شفافیت انتخابات را تنها نتایج نهاییش روشن خواهد کرد.
شفافیت انتخابات جریان آوازی معین می کند و جریان جنبست آوازی ها و مانع نشدن در رفت انتخابات آوازی، این از شفافیت.
در صحبت با آزادی برخی نامزدها گفتند که هرچند ثبت نامزدها باید از 30 دکبر آغاز می‌یافت ولی در بیشتر حوزه‌ها تنها در 3 روز اخیر عملاً به ثبت نام آنها شروع کردند. میرزاعلی بولتیف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات نیز وجود چنین مشکلات را اعتراف کرد ولی گفت شکایاتی رسیده در این زمینه سری وقت بررسی و حل شده است.
کدام اسکی روی خط اینجا دور ما با تکراراً به هم حوزه تلفن کردیم همون آیو که اعضای حزب خلق دموکراتی همی، نهضت اسلام همی، سوسیال دموکرات همی، چموز همشه بخواه گیریم.
با انجام مرحله ثبت نام مرحله بعدی کارزاری انتخاباتی معرکه های ترغیباتی نامزدها به انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه شروع خواهد شد. مرحله پیشبری نامزدها که بر روزهای آغاز معرکه فروش سهمیه های روغن درست آمد و زیر سایه آن معرکه ماند به صورت عموم خیلی خاموشانه سپری شد. تحلیلگران میگویند شاید معرکه های تبلیغاتی نامزدها بتوانند این خاموشی را شکسته توجه مردم را به انتخابات پارلمانی بیشتر کنند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
پایان مهلت پیشبری نامزدها به مقام وکیلی و مجلس‌های محلی تاجیکستان. گزارش بعدی برنامه هم دایر به همین کارزاری مهم سیاسی در کشور است ولی آن را بعد از یک آگهی می‌شنویم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
انتخابات پارلمانی در تاجیکستان طور گفته نزدیکتر می شود و امامعلی رحمان هم قول داده است که نمی گذارد تا در این کارزار مهم تقلب یا قانون شکنی صورت بگیرد. رئیس جمهور ضمن یک نشست احزاب سیاسی و سازمان های جمعیتی تاجیکستان به مقامات رسمی تهدید کرده بود که اگر یک نفر آنها در امور انتخابات دخالت کند جزا خواهد گرفت. اما با وجود این همه وعده و دادن اطمینان خاطر به احزاب هنوز هم بسیاری ها شبهه دارند که نامزدها و احزابی به قول گپ‌ندارای حکومت حتی در مناطقی که هوادار و نفوذ دارند پیروز نخواهند شد. عبدالقیوم قیوم‌زاد خبرنگار رادیو آزادی میگوید که این شبهه و ناباوری از کجا سرچشمه میگیرد.
در دو دور قبلی انتخابات پارلمان کسبی تاجیکستان احزاب مخالف حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات نتوانستند که از حوزه های انفرادی نامزدهای خود را وارد پارلمان کنند. حزب نهضت اسلامی که در این دو نوبت دو وکیلی در مجلس نمایندگان داشت تنها توسط حوزه یگانه توانست 105% را عبور کند، ولی نامزدهایش از حوزه های انفرادی به این توفیق دست نیافتند. با این وجود که نواحی منطقه رشت در شرق تاجیکستان و همچنین برخی از نواحی اطراف دوشنبه پایتخت و اسفره در شمال این کشور از جانبداران و هواداران بیشتر حزب نهضت اسلامی شناخته می شوند و حزب سوسیال دموکرات در ولایت بدخشان از نفوذ بیشتر برخوردار است، نمایندگان این حزب ها در انتخابات مجلس نمایندگان در این مناطق همواره شکست خورده اند. برخی تحلیلگران می گویند که هم احزاب هم حکومت و حتی هم مردم تا حال به ماهیت و درک انتخابات به عنوان تلاش قانونی برای تغییر وضع به سمت بهتر و خوبتر سرفهم نرفتند. سیمیدین دوستوف رئیس سازمان غیر حکومتی ایندم بر این نظر است که با گذشت نزدیک 20 سال از استقلال تاجیکستان به مردم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داده نشده است، بلکه این همه روندها از سوی گروه حکمران یعنی حاکمیت اداره و نظارت می شود. همین است که احزاب سیاسی از جمله احزاب مخالف که هیچ فشنگی در اختیار ندارند از این مسابقات همیشه ناکام بیرون می شوند.
امروز در تاجیکستان مردم تاجیکستان و حتی الیته های تاجیکستان با شمار الیته های حکمرانش حقوق انتخاب کردن را ندارند. فرض کردیم از نگاه قانون گذاری در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی سال 2010 نخبگان حتی حکمران کوشش هم نکردند برای تغییر دادن قانون گذاری انتخاباتی، زیرا حاکمیت انتخاب داشتن مردم را ارزش نمی حسابد.
اما پرویز ملاجانوف تحلیلگری مستقل تاجیک میگوید آن مناطقی که به اصطلاح منطقه های تحت نفوذ احزاب مخالف شناخته می شود از بی‌ثمری و بی اثری کار این احزاب خسته شده اند.
حاضر گفتند دشوار است که کدام منطقه در زیر تاثیر مخالفین است، چون وضعیت دیگر شد مقایسه با سوهای 92. نفوذ بسیار حزبای مخالفین رو به کاهش نهاد و از طرف دیگر پایه حکومت در منطقه ها قوی تر گردی. حکومت های محلی امکانیتی کنون دارند که به رفت انتخابات و نتیجه گیری انتخابات تاثیر رسانند.
این هم در حال است که به عقیده سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، حالا در کشور منطقه ای که تحت نفوذ احزاب اپوزیسیونی قرار داشته باشد وجود ندارد.
تاکید میکنم که در هیچ کجای تاجیکستان یگان حزب اپوزیسیونی چنین تأثیری ندارد که مثلا از 50% آوازها بگیرد. این کار ناشدنی است. وضعیت این خیر است که اینها یعنی که مردم در مورد امساله البته حکومت را دستگیر میکنند، لیکن من باز تاکید میکنم که در جای هایی که احزاب سیاسی توانستند شخصیت های بسیار خوب را مثلا شناخته را دانشمند را پیشنهاد نمودند، در این مورد ها مردم نه حکومت بلکه محض همون نامزدهای را دستگیر میکنند که آنها برای مردم قابل قبول هستند.
اما عبدالله رهنما کارشناس دیگری تاجیک میگوید این ضعف و تقصیر خود احزاب سیاسی است که در مناطق تحت نفوذ خود در انتخابات ها برنده نمی شوند. آقای رهنما میگوید احزاب مخالف در انتخابات افراد را نامزد به وکیل معرفی میکنند که شاید در داخل خود این حزب ها معلوم باشند.
اکثر حزب های مخالفین نامزدهای خیلی مناسب معرفی نکردن. مثلا من هم روی خطای حزبی هم اون نامزدهایی که از حوزه های یکمندتی از طرف حزبای مخالف معرفی شده هم بینم. خود این حزبها هم چهره های مطرح جامعه را وکیل یا نامزد نکردن.
به این ترتیب در حال حاضر از حزب سوسیال دموکرات در یکی از حوزه های ولایت بدخشان علیم شیرزمانوف معاون رئیس از حوزه یکمندتی نامزد پیشنهاد شده، ولی حزب نهضت اسلامی در این نوبت کسی را از حوزه نواحی وادی رشت نامزد معرفی نکرده است. هرچند این حزب برای تقریبا نصف حوزه های یکمندتی نامزدهای خود را معرفی کرده است، اما نه در اسفره و نه در نواحی منطقه شرقی کشور که گویا تحت نفوذ این حزب است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاهی به تجربه های گذشته انتخاباتی در تاجیکستان و شبه های موجود دایر به راه یافتن نامزدهای احزاب مخالف به پارلمان تاجیکستان، مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت که در استودیوی دوشنبه شما را همراهی میکنیم. پیش از شنیدن گزارش های دیگری برنامه اینجا سرخطی خبرهای مهم را یادرس میکنیم، یک ترانه میشنویم و دیگر باره به خدمت شما برمیگردیم. بنا به گزارشات تعداد قربانیان زمین لرزه هایتی از 100 هزار نفر هم بیشتر خواهد شد.
اتحادیه اروپا امیدوار است که انتخابات تاجیکستان شفاف و عادلانه صورت میگیرد.
اسرائیل از حکومت ترکیه برای رفتار نالایق با دیپلمات این کشور معذرت خواست.
در تاجیکستان بازبینی پرونده گروه 33 نفره شروع شد که بعد دزدیدن مالکیت دولت گناهکار دانسته شدند.
و در افغانستان 5 سرباز خارجی را کشتند.
شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی تو قصر مجلا منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی لای 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 رقیبان را دیگه دست و پنوه دو چشم تو شرابی چیلم روی تو را در ما ببینم بگیرن ناله یا اندوانه منو خانه خرابی چیلم روی تو را در ما ببینم بگیرن ناله یا اندوانه منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی تو قصر مجلا منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی تو قصری مجلا منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی 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 لای 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 لای
شنونده ی ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که در روز پنجشنبه 14 ژانویه نشر می شود و من رحمت کریمی دولت با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. حالا نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه. بازبینی پرونده 33 نفر از شریکان یک تاجر تاجیک به دزدیدن مالکیت دولت متهم شدند.
رقابت یا شراکت ترکیه و روسیه در صحنه بین المللی.
نمایش مصوره های مهاجران تاجیک در روسیه تمسخر و یا سعی برای بالا بردن تحمل پذیری مردم محلی.
برنامه نوی برای خواهشمندان تحصیل در دانشگاه های اسلامی خارج از تاجیکستان.
هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی تکراری پرونده یک گروه 33 نفری شروع کرد که نزدیکان و پیوندان و شریکان سابق نظام جورایف یکی از تاجران ثروتمند و شناخته در شمال کشور به حساب می رفت. ماه ایولی سال گذشته دادگاه عالی 31 نفر از این گروه از جمله دو برادر نظام جورایف را با گناه تشکیل گروه جنایی به مدت‌های طولانی محکوم به زندان کرده بود. اما این حکم نه فقط باعث اعتراض پیوندان و وکیلان دفاعی محکوم شدگان گردید، بلکه دادستانی هم گفت دادگاه عالی در حق بعضی از متهمان بی‌عدالتی کرده و آنها را جزای سخت داده است. معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
بازبینی پرونده گروه 33 نفری از جانب هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان در بازداشتگاه موقت رقم 2 شهر خوجند در پسی درهای بسته صورت می‌گیرد. این 33 نفر همه ساکن اسفره می باشند و از پیوندان و همکاران سابق نظام جورایف، پیشینه صاحب کارخانه های سپیرت و کیمیای اسفره و وکیل مجلسی ولایتی سغد. ماه ایون سال گذشته دادگاه عالی این افراد را با حکم خود اعضای یک اتحاد متشکل جنایی نامید و در فساد مالی و از خود کردن مبلغ های بزرگ دولتی و برخی را در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان در سال 1999 گناهکار خواند. و گفته پیوندان و وکیلان مدافع این افراد برای دادگاه عالی عضو یک اتحاد جنایتی نامیدن متهمین کافی بود تا 31 نفر را از این گروه از 10 تا 25 سال به زندان حکم کند. همدان وهابوف که برادرش غنی جان وهابوف از گروه مذکور به 21 سال حبس محکوم شده است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت گناهکار نمودن اکثر کلی گروه 33 نفری با بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان تأسیس اتحاد جنایی و اشتراک در آن، در حالی که عیبدار کننده دولتی آنها را تنها به صادری جنایات اقتصادی متهم شناخته بود، از روی عدالتی دادگاهی نیست. او می افزاید
با تروریست همین قدر حکم نمیدن، با دیگر ها همین قدر حکم نمیدن. مردمی که از روی اجرای وظیفه‌شون توبه جورایف نظام خون با قرار داشت و اونها وظیفه های خدمتشون رو اجرا کردن ولی نوبت کمتر نادرست اجرا کرده باشن، این حکم نسبت اونها نوعدالتانه بود.
همدان وهابوف برادر یک تن محکوم شده با حکم دادگاه عالی در سال 2009 از گروه 33 نفری منصوب به نظام جورایف صحبت نکرد. خود نظام جورایف از تاجیکستان بیرون رفته تحت پایگرد مقامات انتظامی قرار دارد. دو برادرش فخریدین و طالب جورایف ها و دو وکیل سابق مجلس شهری اسفره صادرخان عبیداللهیف و الیاس خان عبدالله‌جانوف در کرسی های عیبداری نشستند. در همین حال رئیس مرافعه و وکیلان مدافع به دلیل در پس درهای بسته جریان داشتن بازبینی پرونده این افراد از سوی دادگاه عالی از صحبت با خبرنگاران خودداری ورزیدند. نعیم منصوراف رئیس دادگاه ولایت سوخت که در تالار آن محاکمه اولی گروه 33 نفری از جانب دادگاه عالی در ماه ایون سال 2009 جریان گرفته بود میگوید
حکم سودی اولی که بود 33 نفر حکم با قوه خانی ندر آمده است. کلیگی جنیتی سودی اولی ناو بررسی میکنند.
نعیم منصوروف رئیس دادگاهی ولایت سوخت صحبت نکرد. بازداشت گروه 33 نفری در تیرماه سال 2007 به دنبال افتتاح پرونده علیه نظام جورایف صاحبکار موفق سعودی صورت گرفته، در جریان مرافعه اول تا ماه ایون سال 2009 16 نفری متهمین در بازداشت و 17 تنی آنها در آزادی به سر می بردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازرسی تکراری پرونده گروه 33 نفری که بعد دزدی ملکیت دولتی و تشکیل گروه جنایی گناهکار دانسته شدند. و برمیگردیم به استودیای پراگا به نزد همکارم طاهر سفر و نگاهی میاندازیم به تحولات سیاسی در صحنه بین المللی.
تشکر احمد کریم. و در روز دوم بازدید خود از روسیه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با دمیتری مدودف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه ملاقات کرد. گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های انرژی، اقتصادی و امنیت از مسائل اصلی گفتگو در میان رهبران دو کشور بود است که از قرن‌های گذشته با هم رقابت دارند. در این اواخر هم رقابت ترکیه و روسیه در بخش انرژی در قفقاز و خاورمیانه افزایش یافته است و دو کشور حالا برای نفوذ هم در منطقه و هم در سراسر جهان به قبل مسابقه می‌کنند. نور محمد خالزاده از سیاست‌های فعلی دو کشور در عرصه بین‌المللی گزارش می‌دهد.
از بسیار جهت روسیه و ترکیه با هم همکار می‌باشند. هر دو کشور هم در برابر غرب احتیاط کاری می‌کنند. حکومت‌های هر دو کشور هم قول داده‌اند که توانایی پیشینی کشورشان را برقرار می‌سازند. بازدید دو روزه رجب طیب اردوغان از مسکو قدمی بعدی جانب‌ها برای همکاری‌ها میان این دو کشور است که زمان رقیبان سخت بودند. در ملاقات اردوغان با ولادیمیر پوتین نخست وزیر و دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه، مسئله قفقاز جنوبی و همکاری‌های انرژی در صدر مسئله‌های گفت و شنود جانب‌ها قرار خواهد داشت. اما در جریان این بازدید در زمینه همه این مسئله‌ها تحکیم روابط و مناسبات این دو کشور بعد از قرن‌ها مناقشه برجسته‌تر جلوه‌گر خواهد شد. بلند علی رضا، مدیر مرکز مطالعات استراتژی و بین المللی ترکیه در واشنگتن، میگوید چنین رویش برای این دو کشور خودکامه در منطقه پدیده معمولی است.
شما در اینجا همگرایی را میبینید. هر دو هم کشورهای اوروآسیا هستند و هر دو هم سعی میکنند مناسبات خود را با واشنگتن معین کنند.
علی رضا میگوید مناسبات روسیه و ترکیه تاریخچه انرژی دارد که به سالهای اخیر موجودیت شوروی ارتباط میگیرد، یعنی به همان سالهایی که شوروی به انتقال گاز خود به ترکیه آغاز کرد. آقای علی رضا میگوید از همان وقت به این سو این همکاری ها به گسترش مناسبات دیپلماتیک تبدیل یافت. با گفته وی اخیراً ترکیه یک نو خط مشی مستقلانه را دنبال میکند. چون این روند در جریان بازدید ولادیمیر پوتین از ترکیه به طور واضح مشاهده شد، وقتی که ترکیه به شرکت گازپرام روسیه اجازه داد که مسکو میتواند برای ساختمان لوله گاز خود به اروپای شرقی و جنوبی از آبهای جنوبی بحر سیاه استفاده کند. چون این رویش ترکیه بر ضرر شرکت نبوکا بود، شرکتی که از آن اتحادیه اروپا حمایت میکند. این شرکت باید گاز دریای خزر را توسط ترکیه به کشورهای اروپایی انتقال دهد و پایبندی اروپا از گاز روسیه را کمتر کند. در پاسخ به اجازه ترکیه، گازپرام روسیه قول داد که توسط قلمرو روسیه از بحر سیاه تا بحر میانه زمین لوله گاز میسازد. طبیب حسینوف، رئیس نمایندگی گروه بین المللی بحران شناسی در باکو، میگوید چنین رفتار ترکیه سبب دارد. طرح لوله نبوکا همیشه کمبود مالی را احساس میکرد و احداث آن به تأخیر انداخته میشد. حسینوف میگوید به این سبب ترکیه از طرح نبوکا دست کشید.
ترکیه واقع‌گرایانه منافع خود را دنبال میکند. ترک‌ها میبینند که در اجرای طرح نبوکو پیشروی مشاهده نمیشود. به همین سبب آنها میخواهند باوری حاصل کنند که همه تخم‌ها را در یک سبد نمیگذارند و برای امنیت انرژی خود به نبوکو نیز امید میبندند. آنها میخواهند مطمئن باشند که راه‌های دیگر نیز وجود دارد.
It also wants to make sure that other options are at hand.
در جریان بازدید پوتین از ترکیه، شرکت های این دو کشور به توافق رسیدند که برای ساختمان نیروگاه برقی در ترکیه یک شرکت مشترک تأسیس می دهند. در مسائل دیگر نیز این کشورها می خواهند از حمایت یکدیگر برخوردار شوند. انکاره می خواهد که روسیه ارمنستان را به حل مسئله قره‌باغ کوهستانی وادار سازد. گذشته از این روسیه و ترکیه در برابر موضع‌گیری شدید آمریکا بر ضد برنامه‌های هسته‌ای ایران تقریبا همصدا می‌شوند، اما در مسئله بالکان موضع‌گیری‌های روسیه و ترکیه از هم فرق دارد. روسیه در این منطقه به طور عنعنوی از موضع‌گیری کلیسای ارتدوکس حمایت می‌کند، ولی ترکیه بر ضد این سیاست است و از مسلمانان کوسوو و آلبانیا دفاع می‌کند. با وجود این، تحلیلگران در سیاست‌های ترکیه و روسیه اختلافات جدی را مشاهده نمی‌کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شنونده بسیار عزیز و ارجمند، در این فرصتی مجله بامدادی با اجازه شما بار دیگر سرخطی خبرهای مهم را یادآور می شویم. یک ترانه خوبی دیگر هم برای شنیدن آماده کردیم و بعدم برمی گردیم. برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با رادیو آزادی بمانید. بنابر گزارشات، تعداد قربانیان زمین لرزه حیتی از 100 هزار نفر هم بیشتر خواهد بود.
اتحادیه اروپا امیدوار است که انتخابات تاجیکستان شفاف و عادلانه صورت بگیرد.
اسرائیل از حکومت ترکیه برای رفتار نالایق با دیپلمات این کشور معذرت خواست.
در تاجیکستان بازبینی پرونده گروه 33 نفری شروع شد که بعد دزدیدن مالکیت دولت متهم شدند.
در افغانستان 5 سرباز خارجی را کشتند.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون یک گزارش دیگر با هم از دوشنبه وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید برای به تنظیم درآمدن تحصیلی جوانان تاجیک در دانشگاه های اسلامی کشورهای خارجی برنامه را تهیه کرده است. با گفته این وزارت حدود 90% جوانان تاجیک با راه های دلخواه به مدرسه های دینی خارجی می روند و هنگام مقامات دولتی را هم در جریان نمی گذارند که کارست نادرست. اما مایه دیگری نگرانی این است که با گفته مسئولین وزارت فرهنگ برخی از جوانان بعد ختمی این دانشگاه ها و بازگشت به تاجیکستان به ملاهای افراطی تبدیل یافته و به ترغیب عقایدی جریان های مختلف اسلامی میپردازند که به گفته مقامات برای امنیت ملی خطر آفر است. کیومر سیتا خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش میدهد.
اداره امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان در حال برنامه تنظیم و نظارت تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های دینی کشورهای خارج را به حکومت پیشنهاد کرده است که تا کنون اطلاع رسمی درباره تعداد شرایط بودوباش و تحصیل آنها وجود ندارد. ایدیبک زیایوف رهبر شعبه دین در وزارت فرهنگ یک دلیل سفر خودسرانه جوانان تاجیک و تحصیل آنها در مدرسه های دینی کشورهای خارج را در عدم قرارداد همکاری با کشورهای اسلامی دانست و گفت که اگرچه تا امروز وزارت فرهنگ برای آماده کردن متخصصان دنیوی با کشورهای مختلف قرارداد بسته است، اما برای تحصیل دانش آموزان در مدرسه های دینی قرارداد را تا حال امضا نکرده است.
و اگر این مسئله در سطح اولوی حل فصل خود را میوفت، برای هم دانشجویان ما و برای هم دولت های دیگر هم یک تاریخ خوبی بود. متاسفانه در نسبت دانشجویان خارجی که در خارج کشور و مختلف کشورهای شرقی اسلامی تحصیل میکنند، چنین یک روابط دو طرفه وجود ندارد.
ایدیبک زیایوف میگوید فعلا دانش آموزان تاجیک برای تحصیل در مدرسه های دینی به کشورهای اسلامی چون عربستان سعودی، پاکستان، لبنان، مصر و ایران میروند که دولت تاجیکستان در باره شرایط و شیوه تحصیل آنها تقریبا چیزی نمیداند. گذشته از این به گفته او اکثر این دانش آموزان با عقاید برمیگردند که برای پیروان مذهب حنفی که اکثر کلی ساکنان تاجیکستان از آن پیروی میکنند بیگانه بوده است. این نکته را عبدالجلال علیزاده رئیس دانشکده اسلامی در دوشنبه که یک سال پیش به دانشکده دولتی تبدیل شد صرف نظر نمی کند و می گوید بعد از آن که راه ها برای تحصیل جوانان در مدرسه های دینی باز شد، بحث های مذهبی نه تنها در مساجد بلکه حتی به داخل خانواده های تاجیک راه یافته است.
در اویله توجیک علاقه دو سه عقیده پیدا شده است. یکی عقیده شیعه دارد، دیگر عقیده گمکی سلفیت، سیمی عقیده حنفی. چخیل اویله آرام میموند.
این گفتگوزار در حال است که تایی سالهای اخیر موضوع تحصیل جوانان در مدرسه های دینی خارجی و با عقاید مختلف برگشتن آنها مورد بحث خاص و عام قرار دارد، زیرا اکثر پیروان جریان های تازه پیدای سلفیه و جماعت تبلیغ که در سالهای اخیر در تاجیکستان ظهور کرده و با شیوه نمازگذاری و بحث های مذهبیشان فرق میکردند از جمله آنهایی بودند که در عربستان سعودی و یا پاکستان تحصیل دیدند. در همین حال صاحب نظران با اشاره به این مشکل تصمیم وزارت فرهنگ برای نظارت تحصیل طالب مانی تاجیک در مدارس خارجی را درست می‌دانند و می‌گویند که آن مشکل در راه تحصیل این مردم در آینده ایجاد نخواهد کرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌گوید
اصلا جای بدی ندارد وقتی که یک دولت یا حکومت تمام حرکت های دانشجویان جوانان خود را زیر نظارت میگیرد. ما نباید نظارت رو تنها پدیده منفی حساب کنیم. شاید که این با قیدگیری و نظارت ثبت نام کردن برای همکاری هم باشد، برای کمک باشد، چون یک دانشجو میتواند که در یک جا به یک مشکلی گرفتار شود و مقامات دولتی حتما باید داند.
اما امرولای نظام فارغ التحصیل یک مدرسه دینی در پاکستان نگرانی های مقامات و افراد علاهیده را در این باره به اساس خواند و گفت که بیشتر جوانان در مدرسه های تحصیل میکنند که برایشان علوم اسلامی با جزئیات بیشتر تعلیم داده میشود.
اصلا این گونه حرفا توی اونجا نبود و این چیزهایی که در اینجا بنده شد این چیزو بافتن و نمیدونم پیوند یا تهمت های پیوند زده ای نمیدونم کدام یک نهاد است که به اونها میخواهد که لطمه وارد کند.
فردوس یک تحصیل دیده مدرسه در عربستان سعودی میگوید ضعف مدرسه های دینی در کشور سبب شده است که آنها برای تحصیل به کشورهای اسلامی روند.
در عقیده امام اعظم و عقیده چهار مذهب که سنت جماعت است، یعنی اون چهار مذهب مثلا فقه است و تفسیر عقیده های مذهب خودمان و که کتاب هایی که در اینجا وجود ندارد در خارجه اون کتاب ها را دسترس کردن ما و شما آسان تر است.
برخی از کارشناسان در سالهای نزدیک به نظام درآوردن روند سفر و تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های دینی در کشورهای اسلامی را ناممکن می دانند. به نظر آنها بهتر است برای جلوگیری از افکار افراطی جوانان و پیوستن آنها به گروه های تندرو اسلامی باید از سن مکتب عقیده مذهبی آنها را استوار کرد. ولی تا زمانی که مؤسسه های تعلیمی دینی در خود تاجیکستان ضعیف و محدود باقی میمانند، حرکت طالب علمان تاجیک برای تحصیل در مدارس خارجی کاهش نخواهد یافت. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شنونده عزیز و ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و امروز پنج شنبه است، 14 ژانویه سال 2010 میلادی، و طور می‌دانیم روزهای پنج شنبه روزنامه‌های چاپی تاجیکستان به تاب می‌رسند و حالا رحمت کریم در استودیوی دوشنبه بعضی از این روزنامه‌ها را رو در دست دارد و برای ما و شما شنونده ارجمند پیش از همه ورق می‌زند.
بله طاهر، موضوع اصلی روزنامه هایی که تاکنون در آمدند و ما اونها را برخی از اونها را در دست داریم، طوری گفتید همچنان ساختمان راغون است، تغییرات کادری در سطح مقامات دولتی و وزارتخانه های تاجیکستان است، انتخابات پارلمانی است و برخی موضوعات فرهنگی دیگر. از یا پلوس نشریه روسی زبانی چاپی دوشنبه سرمقاله خود را با احتمالی برگزیدنی یا که تعیین سروزیری نو در تاجیکستان اختصاص داده است و گفته است که کی میتواند کرسی سروزیری را صاحب شود و از سه نفر به عنوان آنها نام برده است که شانس بیشتر برای نشستن به این کرسی را دارند، از جمله از قاسم قاسموف وزیر کشاورزی و رئیس پیشین ولایت سوخت، از مرادعلی علی مردانوف رئیس سابق بانک ملی و معاون فعلی نخست وزیر، و از قاهر رسولزاده رئیس ولایت سوخت. اینچنین یک فرضیه دیگر رو هم مطرح نموده است از یپلوس و آن شخصیت یا نامزدی شهرت سلطانوف سفیر تاجیکستان در ترکیه است که گفته است احتمال دارد یکی دیگر از نامزدها باشد به منصب سروزیری، اما احتمال ضعیف. ملت نشریه تحلیلی و سیاسی تاجیکستان با موضوع راغون پرداخته و زیر عنوان راغون و تحریم های ازبکستان نوشته است. ما همچنان باید انتظار تحریم های بیشتری ازبکستان علیه تاجیکستان باشیم، با اشاره به خبری که اخیراً 68 واگن حامل مال و کالای تاجیکستان از مرز تاجیکستان اجازه عبور یافت. این نشریه می نویسد که هنوز بیشتر از 1000 واگن دیگری تاجیکستان در بندی ازبکستان میباشند و اجازه عبور از قلمرو ازبکستان را ندارند. این نشریه همزمان با این تاکید کرده است که در جنگ رسانه‌ای که علیه راغون در سطح منطقه‌ای جریان دارد، تاجیکستان کوتاه آمده است و از جانب دیگر تاکید نموده است تحلیلگری نشریه ملت، راغون که ادعا بود به یک محور اندیشه ملی و غایه ملی تبدیل شود، با اون روش هایی که دولت می خواهد برای پول جمع آوری نموده سهمیه ها را بفروشد، امکان دارد به یک محور نارضایتی اجتماعی در جامعه تاجیکستان تبدیل شود و از این مورد هشدار داده است. و در پایان تحلیل می نویسد از قول مهاتما گاندی می نویسد اگر بهترین فکر با بدترین روش عملی شود نتیجه خوب نخواهد داد، و می نویسد این تحلیلگر این در راستای اقدامات دولت تاجیکستان در ساختمان راغون دقیقا قابل ارزیابی است. و باز هم نشریه های دیگر مثل فرج و پایکون نوشتند با بهانه از قول محمد سعید عبیدلویف رئیس شهردار دوشنبه، نوشتند با بهانه سهمیه خریدن یا سهمیه فروختن مردم را غارت نکنید. و فرج می نویسد محمد سعید عبیدلویف شهردار دوشنبه در حضور نمازگزاران نماز جمعه مسجد مرکزی دوشنبه گفته است در بازار کاروان مسئولین این بازار با استفاده از منصب برای خودنمایش دهی از صاحب کاران 1000 سومانی برای خریدن سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون جمع آوری کردند و شهردار گفته است من چنین رفتار غیر قانونی را قبول ندارم. همچنین موضوع دیگری که مورد توجه رسانه ها هست این تعینات شریف خان سمیوف رئیس شرکت سابق برق تاجیک به مقام شهرداری شهر قرغان‌تپه است که در صحیفه تقریبا همه نشریه ها انعکاس یافته است. همچنین مسئله سهمیه ها در روزنامه ها انعکاس یافته و خودی همین مجبور سازی دانشجویان با برای خریدن سهمیه ها برای عوض گرفتن بهای امتحانات جاری عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان و نشریه نور زندگی گفته است که دانشجویان در خریدن سهمیه ها مجبور نیستند. و همچنین مسئله انتخابات پارلمانی در رسانه ها مطرح شده است که این انتخابات را یک انتخابات خالی از تلاش عنوان کردند برخی از رسانه های دوشنبه. و چیز دیگری که همین فعلا در دست من است این برخی از روزنامه ها همچنین از همکاری ما محروم محمد رحیم سیدر یادآوری نموده و خاطره های همقلمان سابق محمد رحیم را به دست نشر دادند. طایر
تشکر رحمت کریم. خوب به نگاه انداختیم به بعضی از مطالب روزنامه های چاپی تاجیکستان و در پایانی برنامه یک گزارش جالبی داریم و قصه پیرمردی را میشنویم که قرار است با گذشت 28 سال باری اول با فرزندش بخورد. محمود شادی از وادی رشت گزارش میدهد.
بعد 27 سال صدا و آواز پسر از سنگی تلفن با گوش میشنوم.
شما صدای بگی جان بایوف یک ساکن ناحیه رشت را میشنوید که میگوید بعد 27 سال از زنده بودن پسرش با خبر شده است و اما وای گفت چنین یک روز خوش را در تمام عمر هیچ انتظار نداشت. بابای بگی جان میافزاید هنوز در سال 1981 با خانم زیبای روس ندژدا در غرم جشن عروسی کرده بود که پس از یک سال زندگی شیرین او را با تهمت روانه زندان کردند و همین است که ندژدا با پسر دو ماهه اش ایرج با زودگاه شهر نیژنی نوگورود روسیه برمیگردد.
82 سال با سببی حکم قضا و تقدیری ما از هم دیگر جدا شدیم. دیگر ما هم دیگر را ندیدیم. در این مابین از 82 سال قریب 27-28 سال گذشت که یک روز از پای روزگار و سوی بازار هم بیده بودم که یک دوست من گوه که بگی جان و شما یک خبری هست، یک فرزند شما داشتید ایرج ای نیژنی نوگورود با ما زنگ زد و پاسپورتی مراجعت کرده است در ملک روس که همیشه پدر من در قید حیات هست یا نه.
و اما بابای بگی جان گفت احترامی که خانومش با او داشته است تا هنوز نام و نسب ایرج را دیگر نکرده است و ایرج در جستجوی پدر اخیرا از سفارت تاجیکستان در مسکو خواهش کرده است تا در پیدا کردن پدرش کمک نمایند. و بابای بگی جان با یک جهان اظهار سپاس از حاجی کریم سری خساری که سبب این همه خوشبختی های وای شده است گفت
هزارها تشکرها را بارها رحمتها و حاجی محمود کریم که زندگانی در خساری کلا من هزارها رحمتها میگم و این بنده یکی ما را میسری با هم دیگر با خوردی.
بگی جان بایف میگوید نخستین تماس تلفنی با پسرش خیلی هیجان بخش بود.
زنگ زد ما هم دیگر پرسانی کردیم چقدر خوشبختی ها چقدر شادی ها در آمراه در دیل من بود که من حسیات خودم را تماما گم کردم. دیل من بخد بقرار بود برای فرزند که کی چکل حسیات ببودم که من آواز پسره گوش میکنم یکی که چی میگه از اون طرف برای من که یکی ناگهان آواز تلفن بلند شد پسرم با من براست کرد که پسرت از گفت.
بابای بگی جان که تاب شاعری دارد و با تخلص درویش شعر می نویسد فقیرونه به سر می برد و ایرج هم گویا در زندگی از پیروهای پدر کار گرفته است و او هم یک مرد فرهنگی بوده که فعلا در یکی از آثارخانه های شهر قدیمه نیژنی نوگورود به حیث معاون دیرکتور ژنرالی کار میکرده است.
پرسیدم برا که پسرم شما در کجا کار میکنید؟ مای با من جواب داد که پدر زم ژنرال دیرکتور یک موزه نشینی ناگار رو در کار کرده استادم همراه مادرم. گفتم که یا پسر مهمان نمیشوی با وطن ما. گفت پدر من نچلی بشنی. وای با زبان خودش کنم نچلی بشنی زبود و آغازیم.
این هم در حال است که پس از ناسودگی های سال های 92 و هجرت جوانان به خارج کشور، امروز در غرم هستن افرادی که از نزدیکان خود خبر ندارند و بابای بگی جان میگوید خداوند چنین یک روز خوش را برای دیگران نیست که سالیان زیاد راه عزیزان خود را میپایند نصیب گرداند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و با این خبر خوب نشری اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی رو به پایان میبریم. من طاهری سفر با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت در خدمت شما بودیم. بعد از پخش یک ترانه ساعت 7 ارسا به وقت دوشنبه برنامه های آینده ساز، پیش از اون خبر و بعدا برنامه های آینده ساز و مجله علم و فناوری تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.